أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. جرأتی که دارم بر سؤال از تو، ای پروردگار، در عین اینکه معصیت تو را می کنم، به آنچه که مورد کراهت توست و عدم رضایت توست انجام می دهم، اون عبارت است جرأتی که دارم به واسطه حالتی است که در منه، به واسطه اون ادراکی است و شعوری است که در من است نسبت به تو، و اون شعور و اون ادراک، ادراک جود، بخشش و کرم بزرگواری توست. این ادراک من است که به من جرأت بخشیده که بیام از تو سوال کنم. اگر این ادراک رو نداشتم و این صفت در من نبود و این غلط میکردم، بلنشم بیام پیش تو و از تو درخواست کنم با این همه مخالفتی که تو رو کردم. خیلی رو میخواد یه کسی بیاد و بر علیه شخص دیگری هر کاری دلش میخواد بکنه و بعد بلند شه بیاد تقاضاهایم بکنه، این کار بکن، این کار بکن. دیگه خیلی جسارت میخواد به این نحو. خب قابل توجیه نیست، ولی اون حالتی که دارم و اون صفتی که دارم و اون ادراکی که از تو دارم، مرا نسبت به این سوالم جسارت میبخشد، جرأت میده. اون چرا که بر خلاف تو انجام میدهم سهل مینماید، خیلی جلوه نمیکنه. خیلی عجیبه ها که انسان رحمت پروردگار و مغفرت پروردگار، خب خیلی خوبه، اینطور خیلی خوبه. جوری یه وقت ما کوچیک بودیم، یعنی از الانمون کوچیکتر، نمیدونم از الانمون کوچیکتر بودیم یا بزرگتر، این دیگه با قیاسش با مسائل دیگری است. گاهی اوقات انسان هرچه بر سنش اضافه میشه ولی کوچیکتر میشه، توقعاتش به اطفال اشبه میشه. سنش داره میره بالا، ولی به همون مقدار که سن میره بالا، توقعات میاد بچگانه تر میشه. و میگن یک لوری رفته بود، شنیده بود که بادمجان این خصوصیات رو داره و این چیزها رو داره و این خصوصیات رو داره. بریم ببینیم بادمجانی که اینقدر میگن چیه این تو این اوصافش. اتفاقا اومده بود تو بازار و موقع آلو بوده، اونم دید که این لوره، گفت حالا ما این آلو رو به جای بادمجان بهش بفروشیم. کی به کیه؟ بله بله میگیم این بادمجانه. خلاصه 1 کیلو آلو گرفت و رفت، و این آلو هم اولش بود گس بود و ترش بود و همچین چیز بود و خوشش نیامد. یکی 2 ماهی گذشت و گفت خب حالا بریم ببینیم، حالا رسیده دیگه، این که گرفتیم این چیز بود، این ترش بود و گس بود اینا، گفت حالا دیگه باید رسیده باشه و خوشمزه شده باشه. اون موقع بادمجان اومده بود و منتها تلخ بود بادمجانش. بادمجان گفتن بادمجان؟ گفت بله بادمجان داریم، اینها این بادمجانه. اینو گرفت و برد دید این چقدر تلخه. گفت خاک بر سرت کنن، هرچه از سنت میگذره تلختر و بیمزه تر و منفورتر میشه. حالا این آدمیان 2 پا و اشبه به 4 پا گاهی اوقات هرچی از سنشون میگذره، عین اون بادمجانی که اون لوره گرفته بود تلختر میشن و اون صفا تبدیل به کدورت و اون صداقت تبدیل به دروغ و اون یک رنگی تبدیل به فرعونیت و خودمحوری و انانیتی که چه بگویم. هی سن یک عبارتی امام سجاد علیه السلام دارند، این عبارت را باید قاب کرد، رفقا قاب کنن و در منزلشون بگذارن. اون عبارت این است که خدایا، من اون متن عین متن عربی رو در ذهنم نیست، خدایا دوستان پیدا کنن، ظاهرا در دعای روز عرفه حضرت باشه امام سجاد، چون حضرت یه دعای روز عرفه هم ظاهرا دارن، ذیحجه ایام ده. خدایا به آن مقداری که مرا در میان مردم عزیز و بلند مرتبه و معروف و صاحب نام میگردانی، به همان مقدار مرا در خودم ذلیل و پست و منحت و سرکوفته در درون خودم بگردان. خیلی این دعای عجیبی است، خیلی. خدا نکند که موقعیت انسان در میان افراد باعث بشود که در درون خود هم بالا برود، یعنی انسان بالاخره یه جایگاهی برای خودش تصور میکنه. هر کسی وقتی که تنها بنشیند، چراغ‌ها را هم خاموش کند، دور و برش هم کسی نباشه، افرادی که بیا و برو به به و چه چه و صلوات برستم، که اینهایی که انسان را میبرند تا دم جهنم و یک لغت میزنند با سر انسان رو میندازند در جهنم و بعد میگن خوش آمدی، خوش آمدی که ما مأموریت خود را انجام دادیم و تو را تا اون قدم آخر همراهی کردیم و تو را با مغز به اون قعر جهنم انداختیم. این عبارت هایی که من میگم عبارت های مرحوم آقاست که نقل میکنم، از خودم نمیگم، عین این عبارت ها رو ایشون در یک همچین زمینه هایی میفرمود. میندازن و بعد بر میگردن، این خیالشون هم نیست که چه میکنند با انسان و چه میکنند با سعادت انسان و چه میکنند با عاقبت انسان، خبر ندارن، میبرن. یه شخصی آمده بود پیش ایشون و تقاضای خلافی داشت که ایشون برای اون یه کاری بکنه و کار خلاف بود. من دیدم ایشون دارن به ایشون میگن آی فلان، بنده با شما همراهی میکنم و مصاحبت میکنم و با شما رفیق طریق خواهم شد، ولی تا دم جهنم. از دم جهنم به بعد راهمون را جدا میکنیم، شما در اونجا تشریف میبرید و بنده برام جای دیگری در نظر گرفته شده، از اونجا خواهم رفت، ولی تا دم در جهنم در خدمتتون خواهیم بود اگر مایل هستید. یعنی برو این دام بر مرغ دگر نه، که اونقارا بلند است آشیانه. ما اهل جهنم نیستیم و تقاضایی که شما میخواید از ما بکنید، برید از کس دیگری این تقاضا را بفرمایید. این افراد در دنیا میان و با انسان همراهی میکنن، میارن آدم و میندازن تو جهنم، میندازن. آدم وقتی که چراغ خاموش کنه، از این بادمجون دور قابچین ها، این رهزنان دل و دین، اینها را هم از خود دور کنه، لختی به خود بیندیشه و به وضعیت خودش فکر کنه و به موقعیت خودش فکر کنه، ببینه کیه. جدای از این هیاهوها، جدای از این مجالسها، جدای از این بیابروها، آدم میتونه خودش را بیابه، میتونه خودش را درک بکنه، میتونه بفهمه چند مرد حلاجه، میتونه بفهمه تا پای کار کجا ایستاده، اینا رو همه رو میتونه احساس کنه، بفهمه، میتونه احساس کنه. اون و حالا وقتی که انسان میفته در اجتماع، میفته در سلام علیک کردنها، میفته در بالا و پایین زدنها، میفته در بچپ چپ بگرگرس راستها، میفته در اینها، هی میره بالا، از اون موقع تاریکی و خلوت میاد بیرون و انقدر هم ظریف و دقیق و با حساب و کتاب میاد بیرون که عقل جن هم نمیرسه. چنان با ظرافت و چنان با لطافت که هی کم کم، بله خب من همونم دیگه، خب من که فرقی نکردم دیگه، من که اونم دیگه، من که اونم، من الان نمازم اینه، بله ولوالین هم بهتر میگم، اول وقتم نمازم میخونم، روزم هم اینه، ای داد بیداد. هر کدام از این نمازها تیریست از تیرهای شیطان که میاد و میخوره به قلب، و اون قلبی که به واسطه این ارتباطات و اون نفسی که به واسطه این روابط داره باد میشه، اون به اون باد اضافه میکند، نمیگذارد که انسان به خود بیاید و بفهمد و موقعیت خیش رو دریابد و بر این بادی که دارد میشه سوزن بزند، جلوی این سوزن زدنها را میگیرد، جلوی این بسته شدنها را میگیرد. این نمازها، این روزها، این مجلسها، این سخنرانیها، این خطابها، تمام اینها دامهای شیطان است. عجب، آقا عبادت که باید مقرب باشه، چطور تبدیل به دام میشه؟ عبادت، کدام عبادت؟ عبادتی که در زیر سایه ولایت و مراقبه باشه، اون عبادت مقرب است، اون عبادت مجرد است، اون عبادت محرر است، و اون عبادت مخرج است، و اون عبادت محلل. این اون عبادت، عبادتی که بیرون بیاورد از خود انسان را، عبادتی که سوزن بزند بر اون باد شدنهایی که به واسطه این تملق تملق گویان و این ارادت‌های تئاتر گونه و فیلم گونه خیمه شب بازان، اینها انسان را از خود بی خود کند و از آن وضعیت خود بیرون بیاورد. خطر اینجاست، اگر انسان نمازش ترک بشه خیلی مهم نیست، میفهمه ای داد بیداد نمازم قضا شد، چه بر سرم آمده که من نمازم قضا شده، چه بر سرم آمده که فرض بکنی که این کار حرام از من سر زده، چه بر میاد نماز میخواند، در اول وقت میخواند، به خیال خود با حضور قلب میخواند، روزه میگیرد، ولی داره اون خطر، اون سلول سرطانی داره رشد میکنه از باطن. سلول سرطانی وقتی که رشد میکنه از اون اول که اعلام خطر نمیکنه. بعضی از بیماری ها هست سریع اعلام خطر میکنن، دفاع بدن فورا آژیر را میکشد. به قول آقایان اطبا، اون اتورگلاسیونی که در مغز هست، درست میگم نه، اون میاد اعلان خطر میکنه الان آپاندیس شما الان عفونی شده، قلب شما الان در فشار و ضربان و فشار قلب قرار گرفته، میاد اعلان میکنه شما فورا میگید. ولی بعد از بیماری ها هست که این اعلان نمیکنن. فرض کنید کرم خوردگی چی، دندان، دندان شروع میکنه به کرم خوردن، شما اصلا انگار نه انگار متوجه میشید، نه، این شروع میکنه از اون باطن کرم میخوره میخوره میخوره، آجو از بین میبره بره، وقتی که آخ شما در میاد اون موقعی است که عصب و عکار انداخته، ای داده بیداد. اینجا دفاع بدن نسبت به این ضعیفه. اگر از اون اول کرم خوردگی به محض این که یه سر سوزن تغییر حالت در مینا پیدا میشد، شما صداتون در می آمد، خب کار دیگه به خراب شدن عصب و اینا نمی رسید که بیان عصب و بکشن، عصب هم که بختم بکشن دفاع دندان از بین میره، تق یه چیزی دندون دونس میشه. درست؟ سلول سرطانی، این سلول سرطانی از اول که نمیاد و خلاصه صدای عد می شود که ناموزون خود را در بدن اعلان کند که شما بفهمید و بلند شید برید دنبال چیکاپ و فلان حرفا، نه، این میاد شروع میکنه به رشد کردن، رشد کردن. یک مرتبه وقتی که دست میندازد کبد را میگیرد، نمیدونم تهال را میگیرد، جهاز هاضمه را میگیرد، که دیگر کار از کار گذشته، کبد رو باید برداشت، تمام شد، وارد خون شده، رفته به سایر جهام، دست انداخته. چیکار باید کرد؟ میگن درجه چهاره، کاریش دیگه نمیشه کرد، کاری دیگه نمیشه کرد، یواش یواش، آهسته آهسته این شروع میکنه به رشد، شروع میکنه به تولید مثل و به واسطه این سلول های صحیح را از بین میبره و خودش رو جایگزین میکنه، میگه جای منه، اینجا جای منه. وقتی که آخ انسان بلند میشه که به عصب دست انداخته و دیگه کار از کار گذشت. این حالتی که در انسان هست، این حالت حالت خطره. این نماز نمازی است که نمیگذارد اون آژیر به صدا در بیاد، این مجالس مجالسی است که نمیگذارد اون آژیر خطر به صدا در بیاد، این بیابروها به اسم خدا و اسلام و تبلیغ دین و دستگیری از خلق، اینها موانعی است که نمیگذارد اون چرا که داره الان دست اندازی میکند بر روح و روان، اون به صدا، اون متوجه بشه. تمام اینها اینو به خاطر این مسئله است. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که به همان اندازه خدایا که تو مرا در میان مردم بالا میبری و من احساس میکنم که در میان افراد دارم یک وجهی پیدا میکنم، توجه افراد داره به من جلب میشه، به همون اندازه آژیر رو در من به صدا در بیاور، به همون اندازه مرا متوجه خود کن و متوجه تو همونی بابا. اگر خدا نمیخواست دو نفر اینجا توی صحبتت شب سه‌شنبه نمیومدن. کجای کاری؟ چه خبرته؟ چه خبره؟ رفقای ما میدونن که در زمان سابق ما در زمان مرحوم آقا چه بیابروی داشتیم، اطلاع دارن. دیگه توضیح اینها دیگه ملال آوره. کار به جایی رسید که توی خیابان افراد مرا می دیدن سلام نمی کردن، سرشون رو اونور می کردن. کور رفت، تمام شد. تمام شد. مال کی بود؟ مال خودم بود. پچرا نتونستم نگرش دارم. اگر این احترام ها مال خود بنده بود خب نگرش می داشتم. البته خب بعد پشیمان شدیم از هرچه بود و نبود و هر مسئله ای که و اون موقع متوجه شدیم که اون نصیحت هایی که اون بزرگ به ما می کرد از چه جایگاه برخوردار بود و کجاها را می دید، کجاها را می دیدش. گفت نگاه نکن به اینها، برو به فکر خودت باش و اینها همه سیاهی لشگره. باور نمی کرد. باور نمی کرد. کو؟ کجا رفت؟ اون احترام ها کجا رفت؟ اون فدایت شوم ها کجا رفت؟ اون قربانت بگردم ها کجا رفت؟ اون بعد از آقا جناب فلانی کجا رفت؟ این حرفا کجا رفت؟ همش کشک بود، کشک بود، همش بادکنک. بادکنک بازه یه خود جون داره. این پفای دریا رو دیدی؟ پفای رو آب وقتی که شیر رو باز میکنین روی چیز پف میکنه دیگه. این بادکنک هم یه فوت کنین پیش به یه فوت هم نمیارزه. همش حباب بود، حباب حباب. الانم حبابه ها، الانم حبابه. به جان شریف بنده و سرکار، سرکار فیض آثار، همش دنیا حبابه، همش دنیا خیاله، همش دنیا اعتباره. همین. ما این مطلب را لمس کردیم، مس کردیم، شهود کردیم، وجدان کردیم، فقط شهود کردیم. و چقدر برای ما آموزنده بود، چقدر برای ما مفید بود و چقدر برای ما تأثیرگذار بود. تأثیرگذار. ما فهمیدیم این کلام امام سجاد را، درک کردیم به جان من. الان این کلام امام سجاد واقعا به جان من میشینه. میفهمم، میفهمم این عبارت امام سجاد را، میفهمم که خدایا به هر اندازه که در میان مردم به من شهرت، رفعت، عزت، آبرو میبخشی، به همون اندازه در درون خود مرا خار بگردان، خار بگردان، پایین بیار، خودم نگیرم، به خود نگیرم، اینها را به خود نگیرم. نه اینکه همراه با اون قافله و همراه با اون نردبان و همراه با اون موقعیت خودم هم یادم بره که چه هستم و وضعیت خودم رو فراموش کنم. خدا دیگه انسان رو نگه داره دیگه. این واقعا انسان باید به خدا پناه ببره و از او باید استمداد کند. در این فقره امام علیه السلام می‌فرماید، حضرت سجاد می‌فرماید که من اون چرا که باعث ناراحتی توست من به جا می آورم. در این حال هم جرأت دارم، جرأت دارم بر این که سوال بکنم از تو، درخواست بکنم. در شبهای گذشته اگر نظر رفقا باشه، در اون شبها عرض شد که کراهتی که در اینجا هست، این کراهت به خود ذات خدا بر نمیگردد. یعنی ذات ربوبی کراهت ندارد نسبت به اون فعل خارج یا اون عمل خارجی که در اینجا اتفاق میفته. چون کراهت نسبت، کراهت ذات نسبت به فعل که اون فعل خارج از ذات نیست، به معنای ترتب نقصان بر اون آثار ذات و بر اون حقیقت ذات که وجود بحت و بسیط است نقصان مترتب بشود، یا امر غیر راجحی که مستوی طرفین هست و مساوی جهتین هست در اونجا تحقق پیدا کنه و هر دوی اینها که از ذات ربوبی ممتنع است، چطور ممکن است ذات ربوبی حقایق وجودیه در ذات او دچار منقصت بشن و از اون حقیقت وجودیه پایین بیفتند و نقصانی بر اونها عارض بشود؟ این که محال است. یا این که از نقطه نظر تحقق خارجی که به واسطه یه هدف غایی اون فعل انجام میگیرد، اون حقیقت وجودی یه ظهور بلا ترجیح داشته باشه، این هم محاله. هر دوی اینها محال است. پس اونچه که در عالم اتفاق می افتد اون عبارت است از خیر محض و از مصلحت محض و از واقعیت محض. اون چه که البته راجع به این قضیه خب ادامه نمیدیم، برمیگردیم به اون قسم مربوط به خلقی، نه مربوط به ربی، ربی مسئله. اما از نقطه نظر خلقی این کراهت به خود ما برمیگردد. اینی که میگیم فلان عمل مورد رضای خدا نیست، یعنی این عمل موجب منقصت در خود ما خواهد شد. اون کمالی که بر وجود ما مترتب است برای اون کمال مانع و سد ایجاد خواهد شد. به معنای اینه، نه به معنای این که خدا راضی نیست. خدا راضی نیست پس چرا خلق میکنه؟ پس چرا اجازه میده؟ پس چرا ارادش تعلق نمیگیره؟ پس چرا جلوشو نمیگیره؟ خدا راضی نیست دیگه. بس که من نصف از یک فرض بکنید که یک مایه ای هست، این مایه بدمزه تلخ، و غیر مفید. من در عین اینکه نسبت به این اشمئزاز دارم و تنفر دارم بلند شدم هی بخورم، خب میتونم نخورم، کسی اجبار نکرده. کسی که نسبت به یک انجام فعلی تنفر دارد، خب طبعا مرتکب نمیشه. وقت میگیم این عمل مورد عدم رضای پروردگاره، مورد کراهت پروردگاره، در این حال هم خدا اجازه میده که انجام بشه، خب این کجاش حکیمه؟ کجای این فعل از یک حکیم، اون هم حکیم علل اطلاق، که فعل او عین حکمت و حکمت عین فعل اوست و ذاتی اوست و منتزع از اوست، نه اینکه فعل او منطبق بر حکمت است سر میزنه، سر نمیزنه یه همچیزی. این به خود ما برمیگردد، یعنی اون فعلی که مورد رضای خدا نیست، اون فعل ضررش متوجه او نخواهد شد، ضررش متوجه خود ما خواهد شد. وقتی که ما از یک عمل حرام اجتناب میکنیم، ما باید به خدا افتخار بکنیم و پوز بدیم که عمل حرام را خدا یا این عمل حرام را به خاطر تو انجام، یا اون باید به ما افتخار کند که تو را موفق کردم که یک همچنین ضرری متوجه تو نشه و نگذارم که این به تو برسه. کدام یک از طرفین؟ بس که ما جامونو اشتباه کردیم. ما وقتی که یک عمل واجب را انجام میدهیم، ما باید بر سر خدا منت بگذاریم که این عمل را انجام دادیم، بلند شدیم، نماز رو خوندیم، حالا دو قرط و نیمت هم باقیه، نمازت هم خوندیم دیگه، روزت هم گرفتیم دیگه، یک ماه رمضان را روزه گرفتیم الحمدلله. و یا این که او باید بر ما منت بگذارد که به واسطه انجام این عمل واجب به یک نقطه از نقاط کمالیه مترتبه بر این تکلیف شما به اون نقطه رسیدید و اون را حیازت کردید. قضیه به ما برمیگرده، نه قضیه به او برگردد. اگر یک نفر در این عالم موحد نباشد، خدا پیغمبر را خلق نمی کرد. اول خلق عالم، اول ظهور عالم هستی، اول تجلی عالم که تجلی اعظم، اللهم در شب 27 رجب در دعای شب 27 مگه نمیخوید اللهم انی اسالک بالتجلل اعظم فی هذا اللیل المعظم، خدایا من تو را به تجلی اعظم تو میخوانم، یعنی بالاترین تجلی که ذات اون تجلی را از خود بروز داده است و بالاتر از او نیست. این عجیبه. اهل فلسفه و فضلا رو این قسمت خیلی باید توجه کنند که بالاترین تجلی ذات به معنای عدم تصور تجلی اعلاست از مرتبه ذات. یعنی چی؟ یعنی خدا اون زوری که زده پیغمبر رو درست کرده، این معنای این عبارت لوریش، این عبارت ساده، تجلی اعظم یعنی خدا آمده است و بالاترین اثری را که می توانست از خود بروز بدهد بروز داد، دیگر چیزی نماند. حالا ببینید چه خبره. اون ذاتی که میگیم ذات لایتناهاست، اون وجودی که میگیم وجودش اطلاقیست و حد نداره، اون قدرتی که قدرت لایتناهاست، اون قدرت آمده وجوده مبارک و مقدس و نفس مطهر رسول الله را ایجاد کرده. وقت میگن پیغمبر که اطلاع بر غیب نداره، اصلا آدم نمیدونه بر احوال این قوم بگرید یا بخندد، بخندد یا بگرید. اگر خداوند این تجلی را نداشت، این خلق را نداشت، این خصوصیات را نداشت، از خدا چیزی کم می شود؟ به اندازه سر سوزنی کم نمی شود. چرا؟ عرض کردم خدمتتون، اون دستی رو که مثال زدم برای اینجاست. چون هر چه انجام داده در ذات خودشه، خارج از ذاتش که چیز انجام نده که بخواد بر او اضافه بشه. پس هر اثری که از ذات خدا بروز پیدا می کند و هر تجلی که از ذات خدا متجلی می شود، اون عبارت است از خود گردونه ذات، از خود اون محوریت ذات و از دائره ذات خارج نیست، از دائره ذات خارج نیست. پس خدا چه خلائق را خلق می کرد، چه خلائق را خلق نمی کرد، به اندازه سر سوزنی نه بر او اضافه می شد نه از او کم می شد، هیچ، چون هرچه است در وجود اوست. الان من می توانم دست خود را به حرکات مختلف در بیاورم، قدرتش رو دارم یا ندارم؟ خب حالا یا در میارم یا در نمیارم دیگه، طوری نیست که. یا دستم را به این کیفیت مشت میکنم یا باز میکنم یا حرکات مختلف. من که این قدرت را دارم حالا استفاده نمیکنم، این مگر ضرری پیش میاد؟ چه ضرری؟ چه ضرری پیش؟ یه وقتی قدرتش را ندارم، خب بله، این احساس ضعفه، این احساس منقصته، این احساس عدمه. ولی وقتی که من قدرت را دارم، حالا نمیخوام این قدرت را اعمال کنم، این خب مربوط به خودمه، مربوط به اراده خودمه. میتوانم و نمیکنم به اراده من برمیگرده، به مشیت من برمیگرده، به خواست من برمیگرده. نه کسی به من تحمیل میکند و نه کسی مرا باز میدارد، هیچ کدام. هرچه هست به خود من. پس اینی که کراهت دارد، اینی که ذات خدا کراهت داره از انجام این فعل و خدا ناراحته و بدش میاد، این به کی برمیگرده؟ این برمیگرده به خود انسان. یعنی خود انسان به واسطه این عمل، این چی میشه؟ این بی نصیب میمونه، نصیبش از بین میره به واسطه این عملی که در اینجا انجام داده. لذا شما میبینید انبیاء الهی در آیات قرآن هنگامی که تبلیغ میکنن، آیات قرآن چگونه از اونها حکایت میکنه. وقتی که پیغمبران میفرماین قل لا اسألکم علیه اجرن الا من یتخذ الى ربه سبیلا، اجر ما از شما اجر نمیخوایم، مگر اجر ما عبارت است اون راهی را که شما بپیمایید و به مقصد برسید، این اجر ماست. چرا انبیا همچنین حالی دارن؟ چون انبیا موحدن، انبیا میدانن که در این وسط خودشون کاری نیستن، درک کردن این مسئله را، شهود کردن این مسئله را، شهود کردند انبیا که وقتی که اینها به واسطه توفیق ربوبی رسیدن به این مقام، تبلیغی هم که دارن میکنن به پای اون باید بنویسن نه به پای خودشون. لذا تا به حال شده انبیا بیان بگن که خب ما که فرض بکنیم که الان برای شما این تبلیغ کردیم. مرحوم آقا، اگر یه دفعه من در یک از جلسات عنوان مطرح کردم این مسئله را، خب مرحوم آقا در سنوات سنه 42 خورشیدی امثال زاله، خب جزو افرادی بودند که با مرحوم آیت الله خمینی در این مسئله انقلاب و اینها خب تشریک مساعی داشتن دیگه، به اضافه گروهی مثل مرحوم مطهری و امثال ذلک، مرحوم آیت الله صدرالدین حائری و شیرازی و مرحوم آیت الله دست غیب، خدا رحمت کنه، بسیار مرد بزرگی بود مرحوم دست غیب، بسیار بسیار مرد بزرگی بود، چقدر آدم بی هوایی بود. خیلی من از بی هوایی ایشون واقعا خیلی در شگفتم و خیلی مبتهج. گاهگاهی که صدای ایشون رو گوش میدم، صحبتهایی که کردن، منبرهایی که رفتن، اصلا خیلی برام جاذبه. خیلی همشون ساده حرف میزد، ساده، خیلی خودمونی، خیلی صاف، خیلی اون صفای ایشون واقعا در بین صحبت ها کاملا نموداره. خدا رحمتشون کنه. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه در یکی از سفرهایی که ایشون رفته بودن به همدان از شیراز، ایشون در یه اتاق دیگری که بودن رو میکنن به بعضی از شاگردانشون که الان بعضی از اونها هنوز هستن و میفرماین که آست عبدالحسین را شهید میکنند و به شهادت از دنیا میرن. و همینطور هم شد دیگه، توسط این گروه های منحرف ایشون به شهادت رسیدن. بسیار مرد بزرگ، بسیار مرد واقعا مرد با اخلاصی بود در اون زمان ها. ایشون مرحوم آقا اولین مطلبی را که مطرح می کردن خدمت رفقا عرض کردم چه بود؟ اولین حرف و اولین شرط و اولین نکته‌ای که بر اساس اون نکته همه فعالیت ها باید شکل بگیره و به عنوان عمود خیمه و سنگ زیرین آسیا که سنگ های بعد میاد در روش حرکت میکنه، اون باید مطرح باشه. اون عبارت از این است که باید در نیت خود این مسئله را کاملا، این مسئله را ثبت کنید در قلب خودمون، باید این نکته را ثبت کنیم که اگر ما آمدیم و این کار را انجام دادیم و سالیان سال طول کشید و فلان زحمت ها متحمل شدیم، شکنجه ها متحمل شدیم، زندان ها رفتیم، بالاخره وارد شدن در این وادی ها این مسائل رو هم داره دیگه، این مطالب رو هم داره، و بعد این خب این قضیه به نتیجه رسید، اگر به ما گفتن بسیار خوب تا به حال این مسائل شما همه مضبوط، همه درست و همه کار بر اساس صحت، از الان دیگه کاری با شما نداریم، تشریف ببرید در منزلتون، هیچ در ما کوچکترین خلجانی و کوچکترین تصوری و کوچکترین ابراز ناراحتی وجود نداشته باشه. این رو باید محور برای همه فعالیت ها و همه تصرفات و همه کارهای خودمون باید قرار بدیم. با این مبنا اون وقت افراد را می آوردن به طرف خودشون، افراد را می آوردن با این شرط، و انصافاً که چه افرادی بودن، انصافاً اون افرادی که در همون حلقه اول و در اون هسته مرکزی مثل امثال مرحوم مطهری، چقدر این مرحوم مطهری آدم با اخلاصی بود، چقدر آدم صادقی بود و چقدر آدم با خدایی بود، برای خدا کار میکرد. البته ما نمیگیم افراد اشتباه ندارن، نه، اون انسان جایز الخطاست و اشتباه میکنه و معصوم هم نیست، ولی صحبت در اون نیتیش که بر اساس اون نیت این کارها داره شکل میگیره، اون مرکزیت و اون نیت باید مورد نظر باشه. اگر این باشه خب درسته، و اگر این نباشه چی پیدا میشه؟ چه توقعی پیدا میشه، چه مسائلی پیدا میشه و تبعاتش چه خواهد بود. تبعاتش چه خواهد بود. لذا همین مسئله را شما ببینید، ببینید این کسی که اینو مطرح میکنه، این معلوم شه این قرآن رو فهمیده، اینه که به این رمز بعثت انبیا پی برده. این آدم، اما اونی که اونی که اونی که اونی که درش چیز دیگری میگذرد و تصورات دیگری دارد و توقعات دیگری دارد و اگر به اون توقعات نرسید دیگر کادود را می اندازد. پس معلومه اون چی؟ اون در مسیر تبلیغ نیست، اون در این مسیر جایی ندارد، در این تفکر راهی ندارد، در این مبنا پایگاه و جایگاهی ندارد. چون از اول به حساب آمده دیگه، میگه حق و حساب، کاکا کاکا چی چی شیرازی چی میگن، کاکا سیاه نه بابا حساب حساب کاکا چی برادر، حساب حساب کاکا حساب داریم آقا. دنیا دای معامله است، دای داد و ستده، بده بستونه. ما تا اینجا اومدیم حق حساب رد کن بیاد، نمیدی؟ حالا پس بشنو، فعلا امروز یکیش دادی یا نه، فردا دوتا، هر روز. این با راه انبیا دوتاست، دوتاست. لذا انبیا در آیات قرآن داریم میان میگن که اجری که شما میخوای به ما بدی، بابا شما نمیخوای به من پول بده، شما نمیخوای بیای اینجا برای ما خادم بشه و آب و جارو اینها بکن، اون برو خونه خودت آب و جارو کن و نزا تمیز کن، شما نمیخوای در اینجا بیا فرض بکنی که آقا من میخوام بیام اینجا. اجر من این است که راه به سوی خدا برات باز بشه، راه به اون طرف برای تو، همینی که راه برای تو باز شد این اجر من، یعنی من رسیدم. تو این دستور العمل را بگیر و برو و به او عمل کن و تا آخر عمر هم مرا نبین، 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 برای من فرق نمی کنه، اصلا نبین، برو عمل بکن، به این برنامه برو عمل بکن، ها؟ تو برو به این برنامه عمل بکن، لازم نیست که تو جلسات بیای، میخوای بیا میخوای نیا، برو عمل بکن، برو اصلا اون طرف دنیا دیگه تا آخر هم ما رو نبین. با آمدن کار درست نمیشه، با عمل کردن درست میشه. انبیا این رو میگفتن که اجر ما این است که احساس کنیم یه نفر هدایت پیدا کرده، گرچه ما رو اصلا نبینه، در هیئت ما شرکت نکنه، سینه نزنه، همینطوری سینه سینه بزنه. شرکت بکنن سینه زدن خیلی چیز میشه دیگه، تق توق، این خلاصه شطرخ، این چیز خیلی اهمیت جلسه بالا میره، این مخصوصا که تق محکمن بزنن و فلان. ولی اگر نه، یکی بگه خیلی خوب آقا شما قرد، مگه نمیگی ما مبلغیم؟ خیلی خوب، اونی که مربوطه منه بگه من میرم پیک کارت، نگاتم نمی کنم. چرا این همه من برم زحمت بکشم، این همه برم کتاب مطالعه کنم، این همه بلنشم برم چشم و بعد رم به کار بندازم عمرم و فلان، همینطوری تو بگیره بری؟ نه خیر، بعد تشریف بیاری اینجا، بعد پاشی بیای اینجا تو مجلس صبحانه بخوری، بوزو کلتم بیاری بالا، این قشنگ به همه نشون بدی که من آمدم، موقع سینه زنی که میشه تق توق بزنی، موقع نمیدونم شعرهای اعیاد که میشه قشنگ داد بزنیم که ابهت مجلس بیشتر، ابهت ابهت قد ابهت مجلس و جلال مجلس بره بالا، این درست حسابیه، و الا بلند شیم ما بیاییم یه چیزی بگیم که دستور اسلام و دستور اخلاق و مسائل چیز بگیری و بری پیکارت، اینکه چیزی نشو محصول این که این که پس ما اینجا همینطوری اینجا ستونیم باز شما. نه آها این حرفا نی. باید بیای در مجلس کارت بزنی که بفهمی حضور پیدا کردی، کی آمده کی نیامده. اگر نیامد دنبالش بفرستیم آقا باز چی نیامدی، کلاس تشکیل شده، جلسه تشکیل شده، هیئت تشکیل شده، ما شما رو ندیدیم. خب ندیدی که ندیدی دیگه، تو مسئله بوده شنیدیم و بعدم حالا میخوام بریم بهش عمل بکنیم. نه میگه نه خیر، باید بیای آقا کارت بزنی، کارت بزنی، حضورتو در اینجا اعلان بکنی. بله سیاه لشکر درست کنی. انبیا این نیستن. انبیا میگن اجر ما فقط چیست؟ اجر ما این است که شما هدایت پیدا کن، اصلا ما رو دیگه نبین. یه روز بیا، مالک ابن نویره چی بود آقا؟ یه روز اومد پیش پیغمبر. افرادی بودن که از قبیله میامدن فقط یه بار پیغمبر رو میدیدن و میرفتن، پیغمبر نمیگو آقا بلند شو بیا مدینه، هر رو پشت سر من پایز پشت صف وایسا، میومد دستور را میگرفت، مطلب به دستش میامد و برو عمل کن، تمام شد. چرا؟ چون پیغمبر اجری نمیخواد. پیغمبر خوشحال که این آمد دستور رو بهش داد، وظیفه‌شو براش بیان کرد و اینم رفت، خوشحال، تمام شد. نسبت به این انجام دادم، نسبت به این وظیفه رو انجام دادم، تمام شد. دیدی یه نفعی پیغمبر بگه پاشو به پشت سر من یا صف و چیز کنه، دراز کن این صف، این جماعت رو هچی کن. دیدی این افرادی که بله افرادی که در مدینه هستند و باید شرکت کنن شرکت کنن، ولی افرادی که در این طرف و اون طرف و بادیه و صحرا و شهر و این طرف و اون طرف هستن، واسه چی بلنشن بیان مدینه؟ واسه چی بلنشن از این شهر به اون شهر برن؟ برای چی؟ هر وقت نیاز داشتن بلنشن بیان امامو ببینن، پیغمبرو ببینن، اون شخصی که بایستی که اونها رو هدایت کنه بیان اونا زیارت بکنن باید ببینن. ولی اگر نه، خب نه، با داره میره کارشو میکنه، داره میره به دستورات عمل میکنه دیگه. دیدن جمال مبارک این وسط دیگه چی چیه؟ این چه جایگاهی داره؟ لذا ما میبینیم انبیا این بود هدفشون، ناراحتیشون از این بود که چرا مطالبشون رو زمینه، ناراحتیشون از این نبود که چرا افراد به دنبالشون نمیان، دو حرفه ها، که چرا حرفاشون رو زمین مونده، چرا به حرفها ترتیب اثر داده نمیشه. خیلی مطالب دقیقه ها، دقیق. انبیا این مقصودشون، چون انبیا خود را فقط ظهور حق میبینند و ظهور که در ذات خود استقلال نداره، پس چه اجری رو بیاد طلب کنه؟ چه اجری؟ چه اجری رو بیاد طلب کنه؟ درست. حالا این مطلب رو داشته باشیم، میایم سراغ این، اینی که رسول خدا برخلاف سایر انبیا فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پس اینجا چیه؟ ای رسول من بگو که من اجر در ازای رسالت و در ازای تبلیغ شریعت از شما نمیخواهم مگر دوستی و محبت به مودت به اهل بیتم. انبیا میگفتن که فقط هدایت شما، راه شما، سلوک شما، فتح باب شما به سمت اون مبدأ اعلا اجر ماست، پیغمبر میفرماید مودت با اهل بیت من اجر منه. چرا پیغمبر این وسط چه قضیه است که در اینجا میبینیم رسول خدا نحوه گفتارش و نحوه بیانش در اینجا متفاوته. ان شاء الله دیگر بله 11 و 10 دقیقه است که بس تموم کنیم دیگه. این خوده خودم که روزگار حال و نظار ما رو دارید میبینید. بله قدری سینم چیده. انشاءالله برای تطعیمه، برای اگر خدا خواست برای فردا شب انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.